الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهزم الجمع ويولون الدبر. بیست و هشتمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم، آن هم پس از هجرت، آغاز میکنیم. در این درس دو بخش از تاریخ اسلام بیان خواهد شد: یک، نتایج جنگ بدر; دو، ازدواج علی بن ابی طالب با دختر پیامبر اکرم زهرا علیها السلام. نتیجه جنگ بدر این شد که قریش با اون ادعای عظمت و تکبر پا به فرار گذاردند و رفتند. 70 کشته دادن با 70 اسیر، باقی مونده جمعیت چون در خود یارای مقاومت با ارتش اسلام ندیدن، همگی راه فرار انتخاب کردند و به سوی مکه فرار کردند و غنایم زیادی را در میدان نبرد ترک کردند و به دست مسلمانان افتاد. خود این جنگ در درجه اول رعب عظیمی در میان اقلیت‌هایی که در مدینه و اطراف مدینه زندگی می‌کردند ایجاد کرد. اینها از قدرت ایمان و قدرت علاقه به شهادت آگاه نبودند. همه پیروزی‌ها را با عوامل مادی می‌سنجیدند. فکر میکردن کسانی که از نظر قدرت مالی بالاترن یا قدرت مادی و رزمی زیادی دارن، اینها میتوانن پیروز شون و به اصطلاح روی کمیت فکر میکردن، چه کمیت از نظر نفر، چه کمیت از نظر سلاح و ثروت. اما از یک مطلب غافل بودن: در حالی که در نبردها و جنگها کمیت مطرح است، اما کیفیت تأثیر بیشتری دارد. علاقه به شهادت و علاقه به هدف اونچنان در انسان شوق به نبرد، شوق به قتال ایجاد می کند که چیزی را برای خود مانع نمی اندیشد، خود را به آب آتش می زند تا به هدف برسد. درست است مسلمانان 313 نفر بودند و جمعیت قریش میان 900 و 1000 بود. مسلمانان مجموعاً چند شتر و چند اسب بیشتر نداشتند، در حالی که ارتش شرک شتران اسبهای فراوان و وسایل رزمی معتبر اون روز. اما یک مطلب در مسلمانان بود به معنی ایمان و علاقه به شهادت، که اگر در این جنگ بمیریم رضای خدا را جلب کرده ایم و بهش میرویم، و اگر در این جنگ بکشیم باز رضای خدا را جلب کرده ایم و در هر دو حالت عظمت و پیروزی از آن ماست. در حالی که مردم شرک دارای چنین هدف نبودن، اونها بقا را در حیات فکر میکردن و فنا را در مرگ، در حالی که یک سرباز اسلام بقا را در حیات مادی فکر نمی کند، بقا را در حیات معنوی فکر میکند، و حیات معنوی در شهادت و قتال با دشمنان هست. بنابراین در نظر یک سرباز اسلام شهادت کانال بقا، مسیر بقا، دروازه ابدیت است و اگر بمیرد از این دروازه به خانه ابدیت و زندگی ابدی وارد شده است، در حالی که در نظر یک سرباز مشرک مرگ دروازه فنا و نابودی. مسلماً این دو نوع عقیده و دو نوع فکر در فعالیت سرباز و جنبازی سرباز اثر می گذارد. سرباز مسلمان فکر می کند هدف را پیدا کند، به مقام عالی برسد. این مقام رضای خداست، خواه با مرگش خواه با حیات مادی، در حالی که سرباز مشرک چنین تصوری ندارد. از این نظر کیفیت در این نبرد بسیار مؤثر بوده و در آیات دیگر هم به این مسئله اشاره هست. اقلیت هایی که در مدینه بودن و مشرکینی که در اطراف مدینه زندگی می کردن اما در باطن نسبت به مسلمانان علاقه من نبودن، این نبرد در آنان ایجاد رعب و وحشت کرد و قدرت مسلمانان را در منطقه یک قدرت تثبیت شده و ثابت شده قلمداد کرد. نکته دیگر در اینجا خبرهای غیبی قرآن را محقق ساخت. قرآن مجید قبل از آنی که سربازان اسلام با سربازان شرک روبرو بشوند خبر غیبی داده بود، گزارش های غیبی داده بود. یک گزارش غیبی در سوره قمر آیه 45 بود که پیغمبر اکرم این آیه را خواند. خریفه دوم میگوید پیغمبر اکرم قبل از شروع جنگ این آیه را خواند در حالی که شمشیرش در دستش بود و یک نوع دستخیز جنگی داشت. آیه این فیهزم الجمع و یولون الدبر، این جمعیت می شکنن و به شماها پشت می کنن، یعنی فرار می کنن. این خبر غیبی به تمام معنا در جنگ نبرد محقق و عینی شد. اتفاقا یکی از نقاط اعجاز قرآن گزارش های غیبی قرآن است. قرآن در حدود 40 گزارش غیبی در آیات مختلف و سوره های گوناگون داده است، از یک رشته حوادثی که پیش بینی آن حوادث مشکل بود. یکی از جاهایی که خبر غیبی داده و این خبر غیبی عینیت پیدا کرد مسئله فرار مشرکان. باز در اینجا یک خبر دیگری هم پیغمبر اکرم داده بود، این خبر غیبی هم در این جنگ محقق شد، یعنی بعد از این جنگ. اون جریان ابو لهب است که در اثناء درس می شنوید. مشرکان فرار کردند. اول کسی که خبر کشته شدن سران قریش را به مردم مکه داد یک فرد خزائی بود. او نخستین کسی بود که وارد مکه گردید و مردم را از حوادث خونین بدر و کشته شدن سران قریش آگاه ساخت. ابو رافع که در اون روزها غلام عباس بود و بعدها از یاران رسول خدا و امیر مؤمنان گردید، ابو رافع نخستین کسی است که در اسلام کتاب نوشته است و به یک معنا نخستین کسی از یاران پیامبر اکرم آثاری را جمع کرده و مدون کرده و در حقیقت از خواص یاران علی بن ابی طالب است. می گوید در اون روز من کوچک بودم، در خانه عباس بودم. در اون روز نور اسلام خانه عباس را روشن کرده بود. هم عباس عموی پیغمبر و هم همسر او ام فضل و من که غلام آنان بودم اسلام آورده بودی. اما از ترس محیط مکه ایمان خود را پنهان می داشتیم. هنگامی که خبر مرگ دشمنان اسلام در مکه منتشر شد، ما فوق العاده خوشحال شدیم، اما قریش و هواداران آنها سخت مضطرب شدند. ابو لهب برادر عباس و عموی پیغمبر اکرم که در این جنگ شرکت نکرده بود و کسی را به جای خود فرستاده بود، در کنار چاه زمزم نشسته بود. ناگهان مردم خبر آوردن که ابو سفیان وارد مکه شد. ابو لهب گفت به او بگویید هر چه زودتر با من ملاقات کند. او آمد در کنار ابو لهب نشست و جریان بعد را تشریف کرد. هنگامی که او از کشته شدن سران قریش آگاه شد، تاریخ میگوید اضطراب و ترس به سان صاعقه آتشی در جان او افکند. او 7 روز تمام در کوره تف میسوخت و بعد از 7 روز با بیماری مرموزی جان سپرد. این قصه تاریخی که الان نقل کردم از زبان ابو رافع، این را نجاشی در فهرست خود نقل کرده است. همگی می دانیم نجاشی یکی از علمای قرن 5 اسلام است. او کتابی دارد به نام فهرست. او در این کتاب اسامی نویسندگان روات و علمای شیعه و حالات آنها را آورده است. او هنگامی که به ابو رافع می رسد این داستان را از ابو رافع نقل می کند که من کوچک بودم، در مکه بودم، این خبر آمد و ابو لهب چنین و چنان شد. از این قطعه تاریخی که نجاشی از ابو لهب نقل می کند چند مطلب به دست می آید. 1. در درجه اول یکی از خبرهای غیبی قرآن محقق می شود. قرآن قبل از آنی که پیغمبر اکرم از مکه مهاجرت به مدینه کند، سالیان دراز قبل در مکه این آیات را در حق عمویش ابو لهب خوانده بود. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب. خلاصه این آیات که همگی از مضمون اون آگاهیم این است: بریده با دستهای عموی من ابو لهب، او چنین است و چنان، او ایمان نمی آورد و وارد آتش دوزخ می شود. این آیات به پیغمبر اکرم در مکه در باره عمویش ابو لهب خونده بود، یعنی در حقیقت از عالم وحی گرفته بود. هیچ کس نمی توانست این مسئله را پیش بینی کند که ابو لهب حتما کافر خواهد بود. اما پیغمبر اکرم با عالم وحی مربوطه، از جهان وحی این خبر را گرفت، گفت مردم آگاه باشید، عمویم ابو لهب مشرک و کافر می میرد. اتفاقا چنین شد. هنگامی که خبر به ابو لهب میرسد، او از همون لحظه شروع بکند به تب کردن و لرز کردن و با همون حالت شرک میمیرد بدون اینکه ایمان بیاورد. اینجاست که میفهمیم که پیغمبر اکرم این آیات قرآن را از جای دیگر گرفته. هیچ انسانی نمیتواند درباره انسانی چنین پیش بینی قطعی کند و بگوید عمود من چنین است و چنان و این کافر خواهد مرد. اتفاقا در اینجا کافر مرد. در اینجا یک مطلب دیگر هم برای ما حل میشه، اون این است که انسان در تاریخ اسلام گرفتار یک نوع اضطراب و تناقض میشود. در یک جا میبریم عموی پیغمبر اکرم عباس در عقبه اول و دوم از از مردم مدینه به نفع برادر زاده اش پیغمبر اکرم بیعت گرفت. یعنی پیغمبر اکرم که در مکه بود، دیمه شب سران اوس و خزرج آمدن با پیغمبر اکرم بیعت کنم، کسی که در اثنا این کار را انجام داد و از آنان بیعت گرفت عباسی. بنابراین عباسی که از ارکان اسلام و مسلمانان بود، در این حالی که این مرد در مکه به نفع پیغمبر اکرم از سران اوس و خزرج بیعت گرفت، بر خود جناب عباس در جنگ بدر اسیر شد. واقعا چگونه است؟ مشکل را این قصه تاریخی که ابو رافع نقل می کند برای ما هر کس که تو، زیرا از این قصه تاریخی ما می فهمیم که اگر عباس در این جنگ شرکت کرده بود، شرکت او شرکت اجباری بود. ابو رافع می گوید اسلام خانه عباس روشن کرده بود، هم عباس مسلمان بود، هم زنش به نام ام الفضل و هم من که غلام او بودم ابو رافع. اما از نظر جمع و شرایط زندگی ناچار بودم که در این جنگ شرکت کنم. و از اینجا یک مشکل دیگر هم حل می شود. اون مشکل چیه؟ اون مشکل عبارت است از شرکت عموی دیگر پیغمبر اکرم در جنگ به نام طالب. طالب هم از روی به اصطلاح فشار و محیط ناچار بود که در این جنگ شرکت کند و اتفاقا در این جنگ هم عباس اسیر شد. بنابراین این قطعه های تاریخی می تواند ما را به یک رشته از مطالب مخفی در جنگ بدر و غیر جنگ بدر راه نمایی کند. سرانجام انتشار خبر مرگ 70 تن از عزیزان قریش اکثر خانه های مکیان را داغدار ساخت و هر گونه نشاط را از میان آنان برشید. حالا قریش شکست خورده اسیر داده میخواهد مشکل را حل کند. مشکل را چگونه حل کند؟ مشکل را حل کند به این معنا از حالا باید افرادی را تربیت کند، سال دیگر اینها برون انتقام کشته شدگان خود را از مسلمانان بگیرند. چکار کنند که در اینجا مردم و قریش را برای انتقام وادار کنم؟ ابو سفیان در اینجا یک نقشه عجیبی رید. واقعا از نظر تاکتیک جنگی و رزمی می تواند یک نقشه عالی باشد. ابو سفیان برای اینکه قریش را در حالت خشم و غضب نگاه دارد و پیوسته مردم را برای گرفتن خون دلاوران قریش آماده کند بخشنامه کرد. حاصل بخشنامه این است هیچ کس حق ندارد بر کشته خود گریه کند و ناله نماید، حتی شاعری حق ندارد در باره کشته شدگان قریش در کنار چاه بدر شعر بگوید. چرا؟ زیرا ابو سفیان می داند کسانی که زیاد حرف می زنند اینها کمتر کار می کنند. و ما هم در زندگی خود دیدیم کسانی که زیاد حرف می زنند کمتر فعالیت می کنند. او در حالی که یک آدم روانشناس نبود
اما این خصوصیات در زندگی به دست آورده بود، از این جهت برای تحریک مردم اعلام کرد که هرگز
شناس نبود، اما این خصوصیات در زندگی به دست آورده بود، از این جهت برای تحریک مردم اعلام کرد که هرگز کسی حق ندارد با زن خود نزدیکی کند. تا انتقام کشته شدگان خود را از مسلمانان نگرفتیم، حق نوع آمیزش جنسی ممنوع، حق نوع گریه ممنوع، حق نوع نوحه سرائی ممنوع، حق نوع شعر گفتن در این مورد ممنوع. یک حالت بحرانی در میان جوانان قریش به وجود آورد تا سال دیگر اینها برون با این روحیه راسخ و با حس انتقام جویی انتقام خود را از مسلمانان بگیرند. در اینجا یک قطعه تاریخی هست که این قطعه تاریخی را ابن هشام در سیره خود جلد یکم صفحه 648 نقل کرده. می میگوید مردی است به نام اسود، او سه جوان خود را در جنگ بدر از دست داده بود و در آتش خشم و غضب می‌سوزد. از این طرف هم ابو سفیان بخشنامه کرده از کسی حق گریه کردن و ناله کردن را ندارد. روزی در خانه خود نشسته بود، ناگهان گریه و زاره زنی را شنید، خوشحال شد. گفت معلوم می‌شود گریه بر کشته شدگان آزاد شده است. فوراً کسی را فرستاد که از جریان تحقیق کند. کسی که رفت تحقیق کرد و برگشت آمد گفت نه بابا، گریه کردن بر کشته شدگان ممنوعه، اما علت گریه این زن این است شتر خود را گم کرده است و بر شتر گم شده خود گریه می کند. از نظر قانون ابو سفیان گریه بر شتر گم شده بلا مانعه، اما گریه بر کشته شدگان جنگ بدر ممنوعه. این خیلی ناراحت شد و شعری گفت که دو بیتش اینه: عتب کی ان تذل لها بعیرو و یمنعها من النوم السهودو، فلا تبکی علا بکرن ولیکن علا بدرن فقاصرت الجدودو. خلاصه معنای این دو بیت اینه، خطاب به اون زن کرد، گفت آیا اون زن بر شتر گم شده خود عشق میریزد و شبها برای از دست دادن شتر بیدار میماند؟ آیا در این لحظه شایسته نیست که او بر شتر جوان خود بگرید، اما من بر جوانان خود که در کنار چاه بدر از دست دادم و با مرگ آنان عزت و عظمت من از بین رفته است گریه نکنم؟ حالا ببینیم این بخشنامه چه اثری گذاشت. هنگامی که ما تاریخ را ورق میزنیم میبینیم نهی اثر هم نبوده، نقشه ابو سفیان نقشه باطل نبوده. در جنگ احد که به عنوان انتقام از کشته شدگان بدر رخ داد، این جنبه های منفی، این جلوگیری از گریه کردن و نوحه سرائی و شعر گفتن، روحیه مردم قریش را زنده تر کرد و آنان را برای انتقام با مسلمانان آماده تر ساخت. به این جریان را در جنگ احد خواهیم گفت. حالا پیغمبر اکرم به مدینه بازگشت، 70 اسیر همراه خود آورده. این 70 اسیر را چه کنم؟ پیغمبر اکرم درباره اسیران یک راه عادلانه اندیشید، بلکه به یک معنا راه الهی اندیشید. فرمان خدا این است که این افراد برده مسلمانان هست. معنی برده مسلمانان چیه؟ یعنی باید در میان سربازان اسلام تقسیم شود، هر فردی اسیر خود را یا اسیری که پیغمبر اکرم به او داده است به خانه خود ببرد، مانند دیگر اعضای خانواده کنار اون خانواده زندگی کند. در این حالی که مسئله مالکیت و مملوکیت است، اما عنوان مالکیت و مملوکیت سبب می شود به حال این برده برسید. از اینکه در خانواده های مسلمانان زندگی می کنند، معاشرت اسلامی و عقاید اسلامی و افکار اسلامی را می آموزند. اون بردگی که اسلام ابطال کرده است غیر این بردگی است که در جنگ تنفیذ کرده. اون بردگی به اون معنا در اسلام نیست. فرق یک جمعیتی سوار کشتی شوند مجهز، بروند در سواحل آفریقا پیاده شوند، سیاهان بدبخت و بخت برگشته را اسیر کنند بیارند، در انگلستان آمریکا به عنوان برده بفروشند. یک چنین بردگی در اسلام ممنوعه. یک چنین مالکیت انسان بر انسان حرام. و اما این نوع بردگی یک نوع بردگی اجباری و اضطراری. هنگامی که مسلمانان از مشرکان اسیر میگیرند، اسیران را چه کنن؟ بکشن؟ کشتن ریختن خون انسانی است که میتواند در آینده مبدع اثر باشد. آزاد کنن؟ آزاد کردن آنان ممکن است بار دیگر فوت احار تکدیر کند. راه عاقلانه این است در میان مسلمانان پخش شوند، افراد آنها را به خانه های خود ببرند، از آن که میخورند به او هم بدهند، از آن که میپوشند به او هم بپوشانند، هم در ذهن تربیت اسلامی پیدا کند و هم به عنوان مالکیت و مملوکیت در حفظ حراست این عرض و این برده بپوشند. البته من نمیخواهم در اینجا مسئله بردگی را مطرح کنم. این خود بحث گسترده ای دارد که باید در مورد دیگر با توجه به تاریخ بردگی تشریح شود. پیغمبر اکرم تصمیم گرفت اینها برده های مسلمانان باشند، اما با دو شرط میتوانند آزاد شد. دو شرط چیه؟ در درجه اول هر برده ای که با سواد است میتواند به فرزندان مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزد، با تعلیم ده کودک میتواند آزاد شد. در میان 70 اسیر ادعی بودن آشنا به خواندن و نوشتن بودن، یعنی میتوانستن الفبا را بنویسن، کلمات عربی را بنویسن، جمله بندی ها را بنویسن، یک سواد متعارف به خواندن و نوشتن به کودکان مسلمان مدینه بیاموزن. پیغمبر اکرم فرمود هر کدام از شماها خواندن و نوشتن بلدی، اگر 10 کودک از کودکان مدینه را درس بدهید آزادی. پیغمبر اکرم با این قدم به من و شما یه مطلب را آموخت که آموزش و تحصیل سواد برای کودکان مسلمان از فرائض دینی است. و رضا پیغمبر اکرم در یه حدیثی که در اماره شیخ طوسی خاطرم هست نقل شده است، پیغمبر اکرم فرمود من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یزوجه و یعلمه الکتابه. از حقوق فرزند بر پدر این است که نام زیبا انتخاب کند، برای او همسر بگزیند، دیگر خواندن و نوشتن به او بیاموزد. پیغمبر اکرم پدر این امت است. انا و علیون ابدا حاضه الامه، به حکم این که پدر است و ولی است، فرمود هر اسیری که بتواند 10 کودک از کودکان مدینه را درس بدهد، خواندن و نوشتن بیاموزد، آزاده. گروهی از این طریق آزاد شده.
اما گروهی که از این طریق نمی توانستن آزاد شدن، فرمود هر اسیری با پرداخت مبلغی از 4000 درهم تا 1000 درهم آزاد می گردن. البته گروهی باید 4000 بدهن، گروه دیگر هستن 1000 درهم. افرادی که متمکنن، یعنی خانواده های متمکن در مکه دارن، اینها با پرداخت 4000 درهم. اما کسانی که فقیر بودن، اینها با پرداخت 1000 درهم. هنگامی که خبر آزاده اسیران قریش در مکه منتشر شد، نزدیکان اسیران هر کسی که اسیری داشت مبلغی را تهیه کرد و روانه مدینه کرد و با پرداخت نقدینه ای که به تعبیر قرآن فدیه اسیر خود را آزاد کرد. هنگامی که سهیل ابن عمرو با پرداخت 4000 درهم آزاد گردید، یک نفر از مسلمانان به پیامبر عرض کرد یا رسول الله، او را آزاد کردی، اما اجازه بده من دندانهای جلو او را بکشم تا دیگر نتواند بر ضد اسلام سخن بگوید. پیغمبر اکرم اجازه نداد، گفت این مسله کردن است و مسله در اسلام جایز نیست. علاوه بر این ما نمی توانیم هر دیرا که در آینده گناه خواهد کند حالا مجازات کنیم. بند دخترش زینب افتاد، در این موقع سخت گریه کرد، زیرا به یاد فداکاری های مادر وی خدیجه افتاد که در سخت‌ترین لحظه ها او را یاری کرده بود و ثروت خود را در پیش برد آیین اسلام خرج کرده بود. پیغمبر اکرم در اینجا در میان کشش عاطفه به احترام به قانون قرار گرفته. از این طرف عاطفه دختری و علاقه ای که به همسرش خدیجه داشت ایجاب میکند که این گردنبند را به دخترش زینب بازگرداند. اما از طرف دیگر احترام به قانون بالاتر است. قانون این است که هر اسیری با پرداخت مبلغی آزاد شود، نمی شود ابوالعاص را آزاد کند اما از او فدیه نگیرد. در اون موقع پیغمبر اکرم رو به یاران خود کرد، گاه یاران من، این گردنبند که دخترم زینب برای آزادگی شوهرش ابوالعاص فرستاده است متعلق به شماست، بار کسیست که ابوالعاص را اسیر کرده. اگر اون شخص مایل باشد با طیب خاطر گردنبند را به دخترم رد کند و ابوالعاص بدون پرداخت فدیه آزاد شود، و اگر مایل نیست گردنبند را بگیرد و ابوالعاص آزاد شود. در اینجا یاران پیغمبر اکرم روی علاقه‌ای که به پیامبر داشتن با پیشنهاد رسول خدا موافقت کردن و ابوالعاص رایگان آزاد شد و گردنبند دختر پیغمبر اکرم به خودش برگردانده شد. تا اینجا ما توانستیم حوادث جنگ بعد را به صورت منظم یادآور شد. در اینجا من یک جریانی را که شارح نهج البلاغه مطرح کرده است مطرح میکنم. این داستان جالبی است، در این حالی که مربوط به جنگ بعد نیست، اما یک نوع میتواند مربوط به جنگ بدر باشد. ابن عبدالحدید که یک مورخ زبردستی است و انصافا در طول تاریخ اسلام تاریخ نویسی محقق مانند ابن عبدالحدید کم بوده، او میگوید من داستان زینب را که دختر پیغمبر است برای آزادگی شوهرش گردنبندی به مسلمانان فرستاد و پیغمبر اکرم گفت ابوالعاص آزاد شود و و گردنبند دخترم به خودش باز گردد با اجازه یارانم. میگرد این داستان را برای استادم ابو جعفر بصری خواندم، او تصدیق کرد. برای در اینجا نکته ای را یادآور شمود. اون نکته چیه؟ اون نکته این است، گفت مقام فاطمه بالاتر از زینب بود. آیا شایسته نبود که خلفایی که بعد از پیغمبر اکرم به مقام خلافت رسیدن، قلب فاطمه را با دادن فدک به دست آورند؟ بر فرض این که فدک مال مسلمانان بود، بر فرض این که فدک متعلق به مسلمانان بود، بر فرض این که این حدیث درست است، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، بر فرض صحت اینها مسلمانان جا داشت همون احترامی را که از خواهر زهرا زینب انجام دادن از خود زهرا هم انجام دادن، یعنی فدک را به خاطر جلب رضایت زهرا می دادن و از عمل پیغمبر اکرم که در جنگ بدر در باره دخترش و دامادش عمل کرد از این عمل سرمشق می گیرم. البته داستان دنباله ای دارد، کسانی که بخواهن این سرگذشت را و این تحقیق تاریخی را ببینن می توانن به کتاب شرح نهج البلاغه حدیدی جلد 14 صفحه 191 مراجعه کنید. حادثه بدر در سال دوم هجرت بود، اما در سال دوم هجرت یک حادثه دیگری هم رخ داد که در حقیقت این حادثه می تواند الگوی زندگی باشد. اون جریان ازدواج علی بن ابی طالب با دختر پیامبر زهرا، نحوه ازدواج علی با زهرا نکاتی دارد که این نکات برای جوانان و دختران که در دم بخت هستند می تواند معلم و به اصطلاح آموزنده باشد. پیغمبر اکرم دختری دارد و در حقیقت یگانه وارثی دارد و یگانه یادگار. اشراف و بزرگان مدینه اصرار می کردن که با دختر رسول خدا فاطمه ازدواج کنند. آنان به تصور این که اگر پیامبر در کار دختر خود سختگیری می کند، سختگیری به خاطر مسائل مادی، دیگر می گفتن این مسائل مادی فرای ما مکره نیست، ما هنگامی که آمادگی خود را از نظر مسائل مادی مطرح کردیم، دیگر پیغمبر اکرم هر نوع مانع را منتفی خواهد دید. اما آنان غافل از آن بودن که این دختر با دیگر دختران فرق دارد، حتی با دیگر خواهرانش فرق دارد. زهرا دختری است که به موجب آیه مباهله مقام بلندی دارد. جریان مباهله را و چگونه دختر پیغمبر اکرم در این جریان شرکت کرد در حوادث سال نهم هجرت خواهیم گفت. و الان ما حوادث سال دوم هجرت را میگوییم. اینها فکر میکردن بر اینکه زهرا یک دختر عادی و یک فرد عادی میتواند برای او همسر باشد، اما از این مطلب غافل بودن. اون کس میتواند هم شأن دختر پیغمبر اکرم باشد که از نظر فضیلت و تقوا، ایمان و اخلاص مانند زهرا باشد. یعنی همین طوری که زهرا را آیه تطهیر از هر گناهی پاک شمرده است، او هم از هر گناه آلودگی پاک باشد. کسانی که خدمت پیغمبر اکرم میرسیدن و درخواست ازدواج می کردن، رسول خدا در جواب خواستگاران می گفت ازدواج فاطمه باید به فرمان خدا صورت بگیرد. از اصحاب پیامبر فهمیدن که جریان ازدواج فاطمه سخت و آسان نیست و هر فردی هرچه هم از نظر شخصیت مادی بالا باشد نمیتواند با او ازدواج کند و این مسئله را هم درک کردن. تنها کسی که میتواند نظر پیغمبر اکرم را جلب کند علی بن ابی طالب. این مظهر تقوا و فضیلت و به یک معنا هم شأن و کف زهرا و رضا سراغ علی رفتن و از علی درخواست کردم که از پیغمبر اکرم درخواست کند که دخترش زهرا را در عقد علی در آورد و برای اینکه این مسئله برای آنون قصدی در باید اصناف دید که با شطر خود مشغول آبیاری نخله ها رو به علی کرد و گفت اشراف قریش از دختر پیامبر خواستگاری کرده اند. پیامبر در جواب آنان گفته که کار زهرا منوط به اذن خدا و من امیدوارم که اگر تو با اون سوابق درخشان و فضائل اخلاقی که داری خواستگاری نمایی پاسخ مثبت بشنوی و اگر از نظر قدرت مالی ضعیف و ناتوان باشی من حاضرم تو را کمک کنم. سخنان سعد معاذ که در حقیقت از جانب دیگران به عنوان آزمایش و تجربه حضور علی آمده بود در علی ایجاد شوق کرد. تاریخ میگوید هنگامی که سعد معاذ این سخن را گفت اشک شوق در دیدگان علی به جریان در آمد و این جمله را گفت که دختر پیامبر مورد علاقه من است. هنگامی که این جمله را گفت دست از کار کشید و راه خانه پیغمبر اکرم را به پیش گرفت. ام سلمه میگوید هنگامی که علی بن ابی طالب در خانه پیغمبر را زد پیامبر فوراً به من گفت برخیز و برخیز در را باز کن. این مردی که در خانه مرا می زند کسی است که خدا و رسول وی او را دوست می دارد. او برادر و پسر عم من و محبوب ترین مردم نسبت به من است. ام سلمه می گوید شوق شناسای این شهر که پیامبر او را ستود اونچنان بر من مستولی گردید وقتی که برخواستم در را باز کنم نزدیک بود پایم برگزد. من در را باز کردم علی وارد شد و در محضر پیامبر نشست. اما حیا و شرم و عظمت محضر پیامبر مانع از اون بود که علی سخن بگوید. از این جهت پردگی رفتن و سکوت بر مجلس حکومت کرد تا اینکه پیامبر خودش سکوت مجلس را شکست. گفت علی جان
از این جهت سر به زیر افکن و سکوت بر مجلس حکومت کرد تا اینکه پیامبر خودش سکوت مجلس را شکست. گفتنی جان مثل این که برای کاری آمده ای. علی در پاسخ پیامبر چنین گفت ای رسول گرام پیوند خویشاونده من با خاندار رسالت و ثبات پایداری من در راه دین و جهاد کوشش من در پیشبرد اسلام برای شما روشن است. پیامبر فرمود آن چرا که میگویی از اون بالاتر هستی. علی در اینجا بر فضائل اخلاقی و خدمات معنوی تکیه می کند نه بر مال ثروت نه بر زیبایی و مسائل دیگر. هنگامی که این جمله را علی گفت پیامبر اکرم او را تصدیق کرد و در حقیقت تلویحاً رسول ملاک برتری همین هاست که علی می گوید نه چیزی دیگر. در اینجا علی ابن ابی طالب از یک اصل آزادی هم پیروی کرده و اون اینکه مسئله را شخصا بدون اینکه واسطه ای بتراشد در میان نهاده و شخصا اقدام به خواستگاری میکند و این خود یک نوع شجاعت روحی توأم با عفاف شایان تقدیر. هنگامی که این مسئله را با پیامبر گفت، پیغمبر اکرم نگی خدید خود را نسبت به مسئله نسبت به علی اظهار کرد، اما گفت جریان دواجد به اطراع دخترم زهرا هم درسان. مسلمان آزاده زن در انتخاب همسر یکی از قوانین درخشان اسلام هست. به هیچ پدری حتی پیامبر از نظر قوانین اولیه اسلام نمیتواند بدون جلب رضایت دختر خودش را به عقد جوانی درآورد. و اگر اسلام میگوید ازدواج با کله منوط به اذن پدر است، نکته این روشن این نمیخواهد از آزادی و دموکراسی دختر بکاهد، نه، دختر باکره دختر خردسال بی تجربه است، گرمی و سردی روزگار را نچشیده است. طبعا باید در این کار، یعنی در مسئله ازدواج، مشاور و راهنمایی مثل پدر که قطعا خیرخواه دختر است داشته باشد. پیغمبر اکرم برخاست وارد خانه زهرا شد. هنگامی که پیغمبر نشست، زهرا ردار از دوش پیغمبر برداشت و کفش‌های او را از پایش درآورد و پاهای پیغمبر را شست و سپس رسول خدا وضو ساخت و از زهرا هم وضو ساخت و روبروی پیغمبر نشست. پیغمبر اکرم جریان را با دخترش در میان نهاد. تاریخ جنبه های پیامبر را چنین نقل کرده است. نویسنده کتاب کشف الغمه یک نویسنده است در قرن هفتم اسلامی زندگی می کرده، مرحوم علامه اربری، در جلد یک صفحه 5 جنبه های پیامبر را چنین نقل می کند که مفاد جنبه های پیامبر این: دخترم زهرا، علی فرزند ابو طالب از کسانی که فضیلت و مقام او در اسلام برای ما روشن است و من از خدا خواسته بودم که ترا به عقد بهترین مخلوق خود درآورم. اکنون به خواستگاری تو آمده، در این باره چه میگویی؟ هنگامی که جمله های رسول خدا به آخر رسید، زهرا در سکوت عمیق فرو رفت و چهره خود را از پیامبر در نگردانید و کوچکترین ناراحتی در چهره او ظاهر نگشت، در حالی که پیامبر در دفعات دیگر که پیام دیگران را به زهرا می رساند، زهرا پس از شنیدن جمله هایی که دیگران از او خواستگاری می کنند، اظهار ناراحتی در چهره زهرا نمایان می گشت. اما این بار کوچکترین ناراحتی در چهره زهرا بود. پیامبر در اینجا فهمید، یعنی از نظر ظواهر به دست آورد که زهرا بر این کار راضی بود. تاریخ میگوید پیامبر در این قطعه تاریخی، لحظه تاریخی، تکبیر بود، به این تکبیری که الان در این کشور ما به عنوان تصدیق میگویند که از آثار پیامبر است. پیامبر گفت الله اکبر، سکوتها اقرارها، فرمود سکوت دخترم زهرا نشانه رضای او و اعتراف او به این کار. حالا بناست علی ابن ابی طالب با دختر پیامبر ازدواج کند و در حقیقت همشأن دختر پیامبر علی.
این همشأن بودن مسئله همشأن جسمی نیست، همشأن بودن همشأن مادی نیست، سلمن همشأن روحی و فکری و اخلاقی. تا یک نوع مشابهت اخلاقی و محاکات روحی و کشش و جذبه روانی بر محیط زناشویی سایه نیافت کند، غالبا پیوند زندگی از هم گسسته می شود. این که می گویند باید جوان و دختر با هم همشأن و کف باشند، مقصود اینه یک نوع وحدت فکری، یک نوع وحدت اخلاقی بر میان آنان حکومت کند. اینجاست که ما به ارزش یکی از سخنان پیامبر پی می‌بریم. پیامبر فرمود طبق نقل مرحوم علامه مدرسی در کتاب بهار الانوار جلد 43 صفحه 9، این همشأن بودن را معنا می‌کنه، که همشأن بودن یعنی مشابهت اخلاقی و محاکات روحی، نوعی باشد که روح اینها همدیگر را جذب کند. فرمود خلاق متعال به من وحی کرد این مسئله را، لولم اخلق علیم لما کان لفاطمه ابنتک کفن علی وجه الارض، اگر علی را بمی آفریدم هرگز برای دختر تو زهرا در روی زمین هم شهری نبود. به طور مسلم مقصود از این کف همون همشأن مقامی و روحی. اگر علی از ایمان و تقوا و پرهیزگاری و عصمت و امامت برخوردار بود، فاطمه دختر پیامبر هم پارسا و پرهیزگار و معصوم و مجاهد به یک معنا بود. حالا برای دخترانی که در جمهوری اسلامی میخوان زهراوار زندگی کنن، جوانانی که میخوان علیوار تزویج کنن، هزینه عقد عروسی زهرا را ببینن. تاریخ به ما میگوید دوران خواستگاری و مراسم عقد زهرا به آخر رسید. اکنون موقع اون رسیده است که علی برای همسر گرامی خود جهیزیت هدیه کنم و در حقیقت کم کم زندگی مشترک خود را شروع کنم. پیامبر تصویب کرد که علی زره خود را بفروشد و به عنوان جزئی از محریه فاطمه در خیار پیامبر بگذارد. زره به 400 درهم به فروش را. پیامبر قتلی از اون را در اختیار بلال گذار که برای زهرا اطری بخرد و باقی مونده را به عمار یاسر و گروهی از یاران خود داد که برای دختر وی اساس خانه و لوازم منزل هدیه کند. از صورت خرید جهیزیه زهرامی توان از وضع زندگی زهرا ملکه اسلام به خوبی آگاه شد. فرستادگان پیامبر یعنی بلال و عمار و گروه دیگر که همگی به بازار رفتن و با دست پر برگشتن، این توان نحوه زندگی زهرا را به دست آورد. اینا چه کردن؟ صورت جهیزیه زهرا چه بود؟ لوازم زندگی زهرا چه بود؟ تاریخ میگوید پیراهنی خریدن به 7 درهم، روسری خریدن به 1 درهم، عصیفه مشکی خریدن به قیمت نازل، یک تخت عربی از چوب ولیف خرما خریدن، دو دوشک از کتان مصری، 4 بالش، حتی تاریخ میگوید بعدی از این بالش ها از لیف خرما بود، پرده، حصیر هجری، دستاز، پشت بزرگ، مشتی از پوز، کاسه چوبی برای شیر، ظرفی از پوست برای آب، آفتابه برای کالهای شستشویی، ظرف بزرگ مسی، کوزه های متعدد. تنها چیزی که به عنوان زیور خریده شد بازوبندی از نقره. اینها را آوردن چیدن. پیغمبر اکرم هنگامی که چشمش و
بر این اساسی افتاد این جمله را فرمود: اللهم بارک لقوم جل آنیتهم الخزف. خدایا زندگانی را بر اون گروهی مبارک کن که بیشتر ظروف آنان را صفا تشکیل میدهد و مجموع اینها به 63 درهم خریداری شد. ما میتوانیم از اینجا اسوه برای خود و نمونه زندگی پیدا کنیم. بعد از مدتی بناس علی بن ابی طالب دختر پیامبر را به خانه خود ببرد. شب زفاف پیغمبر اکرم حاضر شد، زهرا را به حضور خود خواست. زهرا در حالی که عرق شرم از چهره او میریخ حضور پیامبر رسید و از کثرت شرم تاج او لغزید. پیغمبر اکرم در این موقع به عنوان شوخی گفت: زهرا جان، اقامک الله الاسره فی الدنیا والآخره، چرا میلغزی؟ خدا ترا از لغزش در دو جهان حفظ کند. سپس چهره زهرا را باز کرد. معلوم میشود رسم عرب این بود، این قومی که عروس را به داماد میسپردن تا آن لحظه چهره عروس را میپوشانیدن. چهره زهرا را باز کرد و دست زهرا را در دست علی نهاد و به علی تبریک بود. فرمود: علی جان، بارک الله لک فی ابنت رسول الله، یا علی نعمت زوجت فاطمه. علی جان، این کار مبارک باشد، زهرا همسر بسیار خوبی. آنگاه رو به دخترش کرد، توازن را حفظ کرد. فقط دختر عزیزم زهرا، نعمت بعد علی جان، چه شوهر خوبی علی ابن ابی طالب. بعدا پیغمبر اکرم در باره دخترش دعا کرد و در باره دامادش هم دعا کرد و من این دعا را میگویم دیگه بحث را تمام میکنم. گفت: اللهم هذه ابنتی و احب الخلق الی، اللهم و هذا اخی و احب الخلق الی، اللهم اجعله ولیا. پروردگارا، این دختر من است، محبوب ترین مردم نزد من است. پروردگارا، علی هم گرامی ترین مسلمانان نزد من است. خداوند دارشته محبت اون را استوار بفرما. بحث ما در باره جنگ بعد و حوادث سال دوم به آخر رسید. درس آینده ما مربوط به حوادث سال دوم هجرت خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان درس 28 از سلسله درس‌های استاد جعفر صبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
وارزقني حج بيتك الحرام، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام.
محافل و مجالس توجه فرمایید. به مناسبت هفتمین شب شهادت عالم ربانی و فقیه آل قصر آیت الله صدوقی از سوی جامعه روحانیت مبارز تهران و بنیاد شهید انقلاب اسلامی روز پنجشنبه 17 تیر ماه مجلس یادبودی از ساعت 4:30 تا 6:30 دقیقه بعد از ظهر در مسجد عالی شهید مطهری برگزار می شود. به مناسبت گرامی داشت شهادت آیت الله صدوقی همچنین مجلس بزرگ داشتی امشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد حجتیه واقع در خیابان رودکی برگزار می گردد. حجت الاسلام کروبی ساعت 10 امشب در مسجد نبی اکرم واقع در خیابان فیروزی خیابان کوکاکولا سخنرانی می کند. آقای قرضی ساعت 9:30 دقیقه امشب در مسجد ابازر واقع در خیابان خوشید مقابل اداره برق در میدان شهدا سخنرانی دارد. آقای جاسپی امشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع ابوالفضل واقع در سراح آذری ابتدای جاده ساوه خیابان شهید یادگار خیابان شهید عباسی سخنرانی می کند. آقای بشارتی امشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد ولی عصر واقع در میدان خراسان خیابان خاوران انتهای 15 متری نفیسی 8 متری حقیقت سخنرانی دارد. حجت الاسلام هادی خامنه ای ساعت 21:30 دقیقه امشب در مسجد مسلم ابن عقیل واقع در خیابان فیروزی 20 متری نبرد سخنرانی دارد. حجت الاسلام حجتی کرمانی امشب بعد از نماز مغرب و عشا در حسینیه بنی فاطمه واقع در سرچشمه سخنرانی می کند. حجت الاسلام فاضل امشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسین واقع در میدان امام حسین سخنرانی دارد. به مناسبت سالگرد شهادت شهید پیروز شفیعی مجلس یادبودی روز پنجشنبه بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع نیاوران برگزار می شود. در این مجلس حجت الاسلام اختری سخنرانی می کند. حجت الاسلام احمد سالک امشب بعد از نماز مغرب و عشا در سپاه منطقه 7 تهران واقع در خیابان خاوران جنب پارک فدائیان اسلام سخنرانی می کند. امروز سه‌شنبه 15 تیر ماه سال 1361 هجری شمسی برابر با 14 روز ماه مبارک رمضان سال 1402 هجری قمری است. هنگام اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 19:46 دقیقه خواهد بود.